بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم تاریخ جهان بخش اول، سرگذشت ها و خاطراتی از پول ها و باز هم پول ها. صدها سال پیش در شهر ونیز ایتالیا هر سال جشن عجیبی برگزار می شد. حاکم شهر در روز مشخصی با قایق به وسط دریا می رفت، حلقه ازدواجی را از جیبش بیرون می آورد، لحظه ای او را به طرف دریا می گرفت و بعد او را با احترام به درون آب منداخت. حاکم به این صورت با دریا ازدواج می کرد و صاحبش می شد. این مراسم نشانه فرمان روایی ونیز بر دریا بود، شهری که دریانوردان مشهوری داشت و از تجارت دریایی به ثروت فراوانی رسیده بود. تجار اروپایی از شمال و جنوب راهی ونیز می شدند و در ساحل منتظر کشتی هایی می ماندند که به بندرهای مصر و سوریه رفته بودند. بازرگانان ونیزی کالاهای شرقی مثل ادویه، پارچه، فرش و ابریشم از کشورهای آسیایی می خریدند و در اروپا می فروختند. سکه های طلا و نقره از سراسر اروپا به ونیز سرازیر می شد. ونیز به ثروتمندترین شهر اروپا تبدیل شده بود، اما برخی از ثروتمندان ونیز با به دست آوردن پول از سفرهای دریایی دست کشیده و خود را از خطرهای آن آسوده کرده بودند. آنها به تاجرانی که از بقیه کشورهای اروپایی به ونیز می آمدند پول قرض می دادند و بعد از مدتی پول بیشتری را از آنها پس می گرفتند. روحانیون مسیحی این نحوه معامله را حرام می دانست، اما این شیوه داد و ستد از قرنها پیش در قوم یهود رواج داشت، هرچند اونا هم این شیوه را فقط در معامله با غیر یهودیان مجاز می شمردند و در معامله با همکیشان خود به این شیوه عمل نمی کردند. ثروتمندان یهودی روی نیمکت‌هایی به نام بانکی می نشستند و به معامله با تجار مشغول می شدند. سالها بعد تجارت پول که در بین ونیزی ها رواج داشت در بقیه کشورهای اروپایی هم رایج شد. اونا از نیمکت های ونیزی یا بانکی الگو برداری می کردند و مؤسسه های بنام بانک شکل گرفت. در اوایل قرن 12 میلادی اروپا طلا و نقره بسیار کمی در اختیار داشت. سکه های اروپایی برای خرید کالاهای شرقی به آسیا می رفت و ذخیره طلا و نقره اروپا روز به روز کمتر می شد. سکه در بعضی قسمت‌های اروپا آنقدر کم شده بود که مردم از فلفل و پوست سنجاب به جای پول استفاده می‌کردند. اروپایی‌ها بسیاری از جوانان شرق قاره را به عنوان برده در غرب آسیا می‌فروختند تا چاره‌ای برای قحطی پول در کشورهای خود پیدا بکنند. نبودن پول در اروپا باعث می شد بسیاری از تاجران به خاک سیاه بنشینند و کسانی هم که با اونا پول قرض داده بودند دار و ندارشان را از دست بتن. اروپایی ها برای درمان قحطی پول سوار کشتی های خود شدند و به قاره ها و کشورهای دیگر سفر کردند. اینکاها یا همو بومی های امریکای جنوبی طلا را قطرات عرق خورشید و نقره را اشک ماه می دانستند و با اونا اشکای زینتی می ساختند. اما هنگامی که علاقه اروپایی ها و ولای اونا برای رسیدن به عرق خورشید و اشک ماه دیدند شگفت زده شدند. مانکو کاپاک رئیس یکی از قبیله های بومی گفته بود اگر همه برف‌های رشته کوه آند به طلا تبدیل شود، باز هم اروپایی‌ها سیر نمی‌شوند. اینکاها نمی دانستند که اروپایی ها نقره را فقط برای ساختن اشیای زینتی به کار نمی برند، بلکه اونا را به پول تبدیل می کنند. سال 1545 میلادی یک بومی به نام دیگو گوالیا کوهی را کشف کرد که سر تا پا از اشک ماه ساخته شده بود. کوهی از نقره خالص. با کشف این کوه اقتصاد جهان دگرگون شد. اسپانیایی ها به سرعت به جان این معدن ایستاده افتادند. اونا ساکنان روستاهای اطراف استخدام کردند و با پرداخت دستمزدی همه را به استخراج نقره گماشتند. اما بعد از مدتی شیوه کار عوض کردند و بومی ها را به کار اجباری واداشتند.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.